همیشه دوست داریم میزبان افغان‌ها باشیم.
شنوندگان گرامی برنامه از تهران تا کابل، در اظهارات آقای ظریف وزیر امور خارجه ایران اشاره‌ای هم شد به تلاش‌ها برای حل مشکلات مهاجرین از ناحیه دریافت خدمات بانکی. اخیراً مشکلات برای عده‌ای از افغانستانی‌های مقیم ایران در خصوص دریافت خدمات الکترونیکی در برخی بانک‌ها به ویژه بانک صادرات ایجاد شده بود که اداره کل امور اتباع و مهاجرین خارجی وزارت کشور ایران از تلاش ها برای رفع این مشکلات و به نتیجه رسیدن آن خبر داده بود. در همین رابطه پیشتر محمد تقی هاشمی مدیر کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری خراسان رضوی در گفتگو با ما اظهار داشت بخشنامه مربوطه در این زمینه به تمام بانک ها ابلاغ شده و مهاجرین دارای مدارک اقامتی معتبر دیگر مشکلی از ناحیه دریافت خدمات الکترونیکی بانکی نخواهند داشت.
آخرین توافقاتی که ظرف یه ماه گذشته طی دو نوبت با بانک مرکزی شده، تمام سازوکارهایی که لازم دارن که مهاجرین عزیز در موضوعات بانکی دچار مشکل نشن، خب هم مطالعه شد، هم بررسی شد، هم در سطح ملی مصوب شد. مشکلی برای هیچ کدوم از مهاجرین عزیز و اتباع خارجی که مقیم کشور هستن، خصوصا افغانستانی‌های عزیز، ایجاد نشود. خب ابلاغ شده طی دو مرحله، هم ماه گذشته تا الان، تو هم یه ماه اخیر که ما خدمتتون هستیم. یه نکته‌ای که در مورد بانک صادرات وجود داره، برابر آخرین صحبتی که من با آقای قانجانی مدیر عامل بانک صادرات در استان داشتم، اعلام کرد که مطلبی که وجود داره، ما مثلا اگر 165 هزار نفر داریم که در بانک ما دارای حسابن، این 165 هزار نفر خب طبیعتاً اینجوریه که هر سال باید بیان این کارتاشون رو به کارت آمایشی که دارن و مجوزهای اقامتی که دارن بیاد به ما عرضه بکنن تو سوابقشون باشه. ما به اینا اعلام میکنیم که مدارکتون دچار نقصه، بیایید برطرف کنید. متاسفانه برخی از این دوستان اعتنا و اکتفا نمیکنن به این موضوع. از این 165 هزار نفر برابر گزارش که ایشون ما کردم، نزدیک 20 هزار نفر نیومدن اینا رو درست کنن. چون نمیان این کارا رو انجام بدن، معمولا به لحاظ نظام بانکی ما نمیتونیم بهشون خدمات بدیم، کارتشون مسدود میشه، دچار مشکل میشن. من میخوام همینجا عرض بکنم خدمت شنوندگان عزیز، ببین خود ما ایرانی ها هم به حال سیستم بانکی اینجوری هر چند وقت به چند وقت به خاطر موضوعاتی که مرتبط به حوزه FATF هست بریم تو بانک مراجعه بکنیم و اطلاعاتمون رو بروز کنیم. اگر نریم ما هم دچار مشکل میشیم. اینجوری نیست که این مشکل صرفا به حوزه دوستان افغانستانی برگرده. همه ماها به لحاظ نظام و ساختار بانکی باید مطیع باشیم و قوانینی که برمیگرده رو رعایت کنیم. اگر دوستان ما مراجعه بکنن و این مشکل رو حل کنن، من 100% این وعده رو میدم که هیچ مشکلی در کار نخواهد بود، چون به لحاظ قانونی و به در سطح ملی مصوب است و همه بانک ها بدون کم و کاست باید این خدمات و خدمت همه عزیزانی که مراجعه میکنن، خصوصا اتباع خارجی و علل خصوص مهاجرین عزیزی که در استان ما هستن، این خدمت رو ارائه بکنن. معذالک دو مرتبه در سطح استان شخص استاندار محترم، معاونت محترم سیاسیشون و معاونت محترم هماهنگی اقتصادیشون مأمور شدیم تک تک بریم مشکل رو بررسی کنیم و برطرف کنیم.
آقای هاشمی در خصوص مطالبه مبالغ میلیونی بعضی از بانک ها از مهاجرین جهت نگه داشتن در حساب برای افتتاح حساب و دریافت خدمات الکترونیکی اظهار داشت. از آنجایی که تعدادی از بانک ها خصوصی شده اند، مقرراتی را وضع کردند تا ارائه خدمات برایشان صرفه اقتصادی داشته باشد. عزیزان شنونده، به پایان برنامه این هفته از تهران تا کابل رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.com/dari و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و تا هفته بعد شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
ولی خدا نگهدار، من باید بگویم خدا نگهدار. بخش نشرات صبحگاهی رادیو دری در همینجا با پایان میرسه و از این لحظه بعد همکاران ما در بخش نیمروزی خدمتگزار شما خواهند بود. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشین. خدا نگهدارتان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات میفرستیم بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و خاندان پاکش و درود به شما شنوندگان عزیز و نازنین و مهربان و دوست داشتنی رادیو دری. نشرات بخش دوم یا بخش نیمروزی را از این لحظه آغاز میکنیم. همکار خوب ما خانم باید با شما خداحافظی کردن. بنده سلام عرض میکنم مجدد و روز خوشی را برای شما آرزو میکنم. انشالله در ساعتی که در کنار هم هستیم به همه ما خوش بگذره و شما عزیزان از نشرات رادیو داری در بخش نیمروزی استفاده بکنید. فرصت کوتاهی است برای اعلام برنامه ها. بنده عرض میکنم بعد از صحبت های بنده خبر ساعت یک با وقت افغانستان میشنوین، مجله اقتصادی بعدش خواهد بود، گلچین موسیقی، برنامه ما میتوانیم، قند فارسی، نمایش هفته، کنکاش و خبر ساعت چهار هم در ادامه خواهیم داشت. برنامه ایران سرزمین فرصت ها، داستان تمثیلی، آیا میدانید، برنامه های بعدی ما خواهند بود. در ساعت 4:45 دقیقه دعای پرفیض سماط را شما دوستان عزیز خواهید شنید و بعدش هم برنامه همگام با خورشید، همگام با ولایت را میشنوید. بعد اذان مغرب با افق شهر کابل خواهد بود. در ساعت 5:05 دقیقه برنامه با ارگ بعدش خواهد پخش خواهد شد و بعد از آن هم گنج کلام و بعد از گنج کلام میرسیم به خبر ساعت 6 به وقت افغانستان. در فرصتی که در لابلای برنامه ها بنده خواهم داشت باز هم اعلام برنامه خواهم داشت و برنامه‌ای را که در ادامه تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد خدمتتان اعلام خواهد شد. با اعلام ساعت 1 به وقت افغانستان دعوت میکنیم که شنونده نخستین بخش اخبار از نشرات نیمروزی رادیو دری باشید.
واکنش ها به اظهارات ملا برادر در خصوص سران طالبان در پاکستان. واکنش دولت افغانستان به ادامه ناامنی ها و ترورهای هدفمند. و اظهارات گمراه کننده خلیلزاد درباره ناامنی ها در افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. نصیر مجاب هستم و با سرویس خبری این ساعت رادیو دری در خدمت شما. عناوین مهمترین رویدادها را شنیدید و اینک تفصیل اخبار. اظهارات عبدالغنی ملا برادر معاون طالبان در خصوص سران این گروه در پاکستان با استاپ‌های گسترده‌ای در محافل و شخصیت‌های آن کشور داشته است. با گزارش خبرگزاری شفقنا، عبدالغنی ملا برادر روز پنجشنبه در اظهاراتی که از طریق ویدیو منتشر شد فاش کرد که سران طالبان در پاکستان حضور دارند و اعضای این گروه که در جنگ با نیروهای امنیتی افغانستان زخمی می شوند در بیمارستانهای آن کشور درمان می شوند و این امر خشم مردم، فعالان مدنی و مقامات افغانستان را برانگیخته است. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به پخش سخنرانی رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر از طریق ویدیو گفت 30% بیمارستان‌های شهر کویت مملو از زخمی‌های اعضای طالبان و سران این گروه نیز در بیمارستان‌های شهر کراچی بستری می‌شوند. امرالله صالح افزود طالبان با رد حملات تروریستی و انفجارهای خونین در افغانستان می‌خواهد از چهره زشت خود بکاهد که این امر امکان پذیر نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه افغانستان نیز گفت دولت اشرف غنی از تلاش‌های پاکستان برای برقراری صلح در افغانستان استقبال می‌کند، اما از مخفیگاه گروه طالبان در خاک پاکستان بسیار نگران است. گرانهیواد تأکید کرد کابل خواهان برچیده شدن پایگاه‌های گروه‌های تروریستی در خاک پاکستان است که امنیت و صلح افغانستان را تهدید می‌کند. دولت افغانستان تاکید کرد با ترور شخصیت‌های تاثیرگذار پایه‌های مستحکم آزادی بیان و روند مردم سالاری در این کشور نخواهد لرزید. با گزارش خبرگزاری شفقنا، معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان روز پنجشنبه در واکنش به ترورهای هدفمند اخیر در افغانستان از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی خواست از همه توان خود برای تامین امنیت مردم و مهار ناامنی‌ها تلاش کنند. سرور دانش گفت این نهادها نباید به طالبان اجازه دهند که مناطق مختلف افغانستان را ناامن و بی‌ثبات کنند و مانع روند صلح شوند. این مقام بلندپایه افغانستان با بیان این که در دور دوم روند مذاکرات صلح در نخستین گام باید بر سر آتش بس با طالبان به توافق رسید افزود، حفظ حقوق بشر، قانون اساسی، حفظ دستاوردهای زنان و نظام سیاسی از اصول اساسی و غیر قابل معامله است. دانش تصریح کرد حکومت افغانستان حسن نیت خود را با رها کردن بیش از 5000 زندانی طالبان از زندان نشان داد، در حالی که این گروه همچنان به حملات و انفجارهای خود و کشتار مردم ادامه می‌دهد و حاضر به توقف آن نیست و در روند صلح نیز کارشکنی می‌کند. مناطق مختلف افغانستان از جمله کابل این روزها شاهد انفجارهای گوناگون و ترور خبرنگاران و فعالان مدنی است که خشم مردم و مقامات را برانگیخته و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی این کشور را به بی‌کفایتی متهم می‌کنند. دیپلمات افغان تبار و آمریکایی در اظهاراتی گمراه کننده از ادامه ناامنی در افغانستان ابراز نگرانی کرد. با گزارش ایرنا، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان که واشنگتن عامل اصلی جنگ و ناامنی و ترور در افغانستان است، گفت ادامه ترورهای هدفمند در این کشور روند صلح را تهدید می‌کند. زلمه خلیلزاد امروز جمعه بدون اشاره به نقش حضور اشغالگرانه نظامیان آمریکایی در ناآرامی‌ها و جنگ در افغانستان افزود، مردم این کشور خواهان صلح و پایان جنگ و ناامنی هستند. این اظهارات گمراه کننده و دروغین خلیلزاد در حالی است که آمریکا 20 سال است به بهانه مبارزه با تروریسم و تأمین امنیت در افغانستان حضور نظامی دارد که در این مدت نه تنها امنیت و جنگ در این کشور کاهش نیافته، بلکه با روابط پنهانی که با گروه‌های مخالف مسلح دولت اشرف غنی دارد باعث شده روز به روز ناامنی، ترور شخصیت‌ها، فعالان مدنی، حملات، انفجارها و جنگ و کشتار مردم مظلوم افغانستان افزایش یابد که به گفته کارشناسان فقط در صورت خروج اشغالگران جنگ پایان خواهد یافت و امنیت نیز تامین می شود. 23 تن از فعالان مدنی و رسانه‌ای در یک سال گذشته در افغانستان کشته شدند. با گزارش خبرگزاری شفقنا، رئیس مجتمع جامعه مدنی افغانستان از ادامه ترورهای هدفمند مدافعان حقوق بشر و فعالان مدنی در این کشور ابراز نگرانی کرد و گفت آنها در ولایت‌های ناامن و در حمله مخالفان مسلح دولت کشته شدند. عزیز رفیع افزود مدافعان حقوق بشر با تهدیدهای شدید مواجهند و دولت تا کنون نتوانسته برای تأمین امنیت آنها راه حلی پیدا کند و دوسیه‌های تهدید و قتل مدافعان حقوق بشر را نیز به صورت جدی پیگیری نمی‌کنند. طالبان یک معلم افغان را در ولایت بدخشان تیرباران کردند. با گزارش خبرگزاری آوا، ثناءالله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان گفت روز چهارشنبه طالبان یک معلم مرد را در روستای شنگان شهرستان یومگان به خاطر درس دادن به دانش آموزان به قتل رساندند. شنگان ولسوالی یومگان بدخشان تحت کنترل گروه طالبان قرار دارد. طالبان تا کنون بسیاری از مراکز آموزشی را در افغانستان از جمله در مناطق تحت کنترل خود به آتش کشیدند و از حضور دانش آموزان در کلاس درس ممانعت می کنند و کسانی که با آنها مخالفت کنند را نیز تیرباران می کنند. ترورهای سریالی فعالان مدنی در افغانستان همچنان ادامه دارد. با گزارش خبرگزاری شفقنا، این بار فعال حقوق زنان در ولایت کاپیسا افغانستان ترور شد. فرشته کوهستانی، فعال حقوق زنان در کاپیسا، همراه با برادرش عصر روز پنجشنبه در ولسوالی حصه اول در نزدیکی این ولایت با فیر گلوله مهاجمان موترسایکل سوار کشته شد. تا کنون شخص یا گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. فرشته کوهستانی اخیراً به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی اعلام کرده بود که از سوی برخی افراد تهدید می شود، ولی آنها نسبت به این موضوع بی‌توجه بودند. در یک ماه گذشته علاوه بر فرشته کوهستانی، شمار دیگری از فعالان مدنی و خبرنگاران در نقاط مختلف افغانستان از جمله یما سیاوش، الیاس دایی، ملاله میوند و فردین امینی، همچنان رحمت الله نیکزاد و محمد یوسف رشید در این کشور کشته شدند. خشم و تنفر مردم، مقامات و شخصیت‌های این کشور برانگیخته شده و موجی از وحشت در میان مردم به وجود آمده است. تا کنون کسی در این ارتباط دستگیر نشده است. این گونه حملات خونین و انفجارها در حالی در افغانستان ادامه دارد که همه چیز تحت شعاع مذاکرات صلح قرار گرفته و از 3 ماه گذشته تا کنون نتیجه‌ای نداشته است. با ادامه خبرها از رادیو دری توجه فرمایید. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه تاکید کرد که امریکا بدون هر گونه پیش شرطی باید به برجام بازگردد. با گزارش ایرنا ماریا زاخاروا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، روز پنجشنبه اعلان کرد نشست وزیران برجام و نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد نشان داد که تلاش‌ها برای ناکام گذاشتن برجام و ایجاد مانع در روند اجرای قطعنامه 2231 شورای امنیت و زیر سوال بردن مشروعیت این سند بین المللی به طور کامل شکست خورد. سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه افزود آمریکایی‌ها نتوانستند زمان را به عقب بازگردانند. داماد و مشاور رئیس جمهوری آمریکا درباره احتمال بازگشت رئیس جمهوری منتخب این کشور به برجام مدعی شد نباید به سوء توافقی بعد تأجیل کرد. جرد کوشنر، داماد و مشاور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، دیروز پنجشنبه در مصاحبه با روزنامه صهیونیستی اسرائیل هیوم بدون اشاره به خروج یک جانبه و غیر قانونی واشنگتن از برجام ادعا کرد جو بایدن رئیس جمهوری منتخب آمریکا با عجله به سوی توافق بعد با ایران حرکت نکند. نیروهای سازمان بسیج مردمی عراق هشت شبی دیروز پنجشنبه تلاش عناصر گروه تروریستی داعش برای حمله به استان بابل این کشور را ناکام گذاشتند. با گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، هشت شبی در بیانیه اعلام کرد نیروهای تیپ 47 این سازمان حمله عناصر گروه تروریستی داعش به مناطق جرف النصر در استان بابل را دفع و تروریست ها را مجبور به فرار کردند. پدافند هوایی ارتش سوریه بامداد امروز جمعه با حمله موشکی رژیم صهیونیستی به شهر مسیاف در استان حمای غرب در غرب این کشور مقابله کرد. خبرگزاری رسمی سوریه سانا اعلام کرد پدافند هوایی ارتش این کشور چندین موشک را بر فراز شهر مسیاف رهگیری و منهدم کرده است. منابع یمنی از حملات توپخانه‌ای و راکتی ارتش سعودی به مناطق رهایشی در استان سعده در شمال یمن خبر دادند. با گزارش شبکه یمنی المسیره، مناطق مختلف و روستاهای مسکونی در استان سعده روز پنجشنبه زیر گلوله باران توپخانه ارتش سعودی و حملات راکتی نظامیان سعودی قرار گرفته است. بر اساس این گزارش، بیش از 30 راکت و گلوله توپ به مناطق مختلف منطقه رازه در سرحد یمن با عربستان شلیک شده است. افسران عالی رتبه در آمریکا طرحی اضطراری و سری را بررسی کردند که در صورت اقدام ترامپ برای تداوم بقا در قدرت کاربرد دارد. نشریه آمریکایی نیوزویک اعلام کرد طرح مذکور به دور از چشمان قصر سفید و هواداران دونالد ترامپ در وزارت دفاع آمریکا بررسی شده است، زیرا در صورت آگاهی آنان ممکن بود در روند بررسی آن مانع تراشی شود. با اساس نتایج تازه‌ترین نظرسنجی در آمریکا، بیش از 50% مردم این کشور بر این باورند که نام دونالد ترامپ در تاریخ با عنوان رئیس جمهوری شکست خورده در آمریکا ثبت خواهد شد. با گزارش دیروز پنجشنبه ایرنا از شبکه یو اس تودی، نظرسنجی دانشگاه سافولک آمریکا حاکی از آن است که جایگاه دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از نگاه احزاب سیاسی متفاوت است و 87% از دموکرات‌ها گفتند که او با عنوان یک رئیس جمهوری شکست خورده قضاوت شده است. مشروع خبرها را شنیدید. بار دیگر عناوین مهمترین رویدادها. واکنش ها به اظهارات ملا برادر در خصوص سران طالبان در پاکستان. واکنش دولت افغانستان به ادامه ناامنی ها و ترورهای هدفمند و اظهارات گمراه کننده خلیلزاد درباره ناامنی ها در افغانستان. شنونده های ارجمند، اینک با بخش دوم این سرویس خبری در خدمت شما هستیم. در خبرها شنیدید که به گزارش خبرگزاری شفقنا، معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان آقای سرور دانش روز پنجشنبه در واکنش به ترورهای هدفمند اخیر در افغانستان از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی خواست از همه توان خود برای تأمین امنیت مردم و مهار ناامنی‌ها تلاش کنند. آقای سرور دانش گفت این نهادها نباید به طالبان اجازه دهند که مناطق مختلف افغانستان را ناامن و بی‌ثبات کنند. در این باره تحلیل بشنوید از کامبخش نکویی، تحلیلگر مسائل افغانستان.
ناامنی‌های اخیر و ترورهای هدفمند اخیری که در واقع اتفاق افتاده برمی‌گرده به دو تا رویکرد. یک رویکرد گروه‌های زیرزمینی مافیایی که کماکان با دولت سر تضاد دارند و منافع خودشان را در بعضی رویکرده ها و اقداماتی که دولت افغانستان در واقع دست رفته به خطر مواجه می‌بینند، اینها دست به این کار زدند. یکی دومی که گروه طالبان برای اینکه بتوانند یک اندازه اون رویکرد خشونت طلبانه خودشان را که حالا حملات تروریستی و حملات انتحاری به مراکز تحصیل و مراکز آموزشی و همین گونه به مراکز ارتش در واقع کاهش بدهند و برای کسانی که در این پروسه خامی طالبان هستند نشان بدهند که ما خشونت‌های خودمان را سرشت کان آوردیم، دست به حملات پنهانی و دست به حملات فردی زدن که حالا ما می‌بینیم ترورهای هدفمندی که بعضی خبرنگاران هدف قرار دادن تا اینکه بتوانند یک اندازه فشار برای دولت افغانستان بیارن و افکار عامه را در واقع به طور بتوان مدیریت بکنند. از این حاضر ما فکر می‌کنیم که طالبان موازی و تکتیک‌های جنگی خودشان را در زمین افغانستان یک اندازه متحول ساختن. تلاش از اینها بیشتر این است که چهره‌های رسانه‌ای را و چهره‌های روشنفکر را اینا هدف قرار بدهند تا اینکه از این رویکرد نشان بدهند که حالا دولت نمی‌تواند که زندگی شهروندان افغانستان را تأمین بکند و نیروهای روشنفکر و نیروهای رسانه‌ای که کماکان در تحولات سیاسی و در تحولات فرهنگی افغانستان نقش بسازایی دارند بتواند جانشان را مدیریت بکند. از این تقدیر ما فکر می‌کنیم که هم یک سری گروه‌هایی هستند که بیشتر در درون دستگاه‌های استخباراتی دولت نفوذ دارند و کماکان با فرایند شکل‌گیری این پروسه صلح و اون الزامیت‌های حقوقی و اجرایی که دولت افغانستان برای پروسه صلح پیشنهاد کرده موافق نیستند و در پی این هستند که بتوانند به هر نحوی که می‌شود دولت را با چالش بکشند. نیت این است که همین طالبان هم فکر می‌کنند تکتیک‌های جنگی خودشان را برای اینکه بیشتر زبان زده افکار آمان باشند و برای حامیان خودشان تذکر بدهند که ما روی کرده های خشونت‌طلبی خودمان را کاهش دادیم، اما یک سری گروه های هدفمند در اینجا هسته بیشتر بر محور حالا حلقات درونی برمیگردند. اینها دو تا متغیری هستند که در این وضعیت حساس افغانستان در واقع نقش دارند.
جناب نکویی، یک تحلیلی وجود داره در ارتباط با ناامنی هایی که در داخل کابل اتفاق میفته و او تحلیل مبنی بر این هست که مخالفان آقای امرالله صالح تلاش میکنن از طریق ناامن کردن کابل موقعیت امرالله صالح را در معرض خطر قرار بدن و اجازه ندن که امرالله صالح در داخل افغانستان به قدرت دست پیدا بکنه. چقدر این تحلیل میتونه به واقعیت نزدیک باشه؟
خوب، اتفاقا یک بحث همین است که در درون دستگاه حکومتی افغانستان بعضی حلقات مشخصی مافیایی و اقتصادی هستند که یک سری اقداماتی که حالا همین آقای صالح روی دست گرفته و این اقدامات و نحو معرفی شبکه های اقتصادی، شبکه های در واقع مافیایی، شبکه های مواد مخدر و خطر مواجه ساخته است. یک بحث همین است که اینها دست به این زدن که حالا چیز میتواند این اقداماتی تازه آقای صالح در واقع به چالش بکشید. حتی آقای صالح هم شکایتش این بود که ما میدانیم که در درون دستگاه حلقاتی هستند که در مخالفت با ما هستند و تلاششون بیشتر بر این است که حالا این روند به چالش بکشند. به همین ترتیب نمایندگان پارلمان که بحث رویکرد مافیایی دارند و رویکرد بیشتر اقتصادی دارند و منافع خودشان را در خطر دیدند، یا بعضی از تجاران و بازرگانانی که بلند منزله‌های غیر معیاری ساختن و اینها روی حالا یک سری اصلاحاتی که مطرح شده که بعضی قراردادهای پنهان و زیرزمینی که اینها برملا شده، اینها به نحوی تهدیدی هستند و در واقع عواملی هستند که توانستن وضعیت کابل رو در واقع به چالش بکشند. این در مباحث خرد و کوچک شد، ولی ما اگر به سطح حالا منطقه‌ای نگاه بکنیم، ما فکر می‌کنیم که آقای صالح یک اندازه کرده ضد پاکستانی دارد و طبیعتاً که پاکستانی ها هم در این بخش دست دارن که نگذارن که حالا آقای صالح بر مبنای همون رویکرده های ضد پاکستانی و مسئله پشتونستان خواهی و بعضی موارد دیگری که حالا مطرح می سازد در کابل به قدرت برسد و بتواند سطوح امنیت زیرزمینی کل مناطق افغانستان در واقع زیر کنترل بگیرد و بعضی لانه ها و دستگاه های پنهانی که در اینجا هستن و به نحوی از اقتصاد و از در واقع پول های سیاه خودشان را ترزه میکنن اینها را نگذارن که با قدرت بسنن. این عاملا در واقع توانسته یک اندازه نقش خودش را هم بازی بکنند، ولی در سطوح کلانتر ما فکر میکنیم که مباحث از این بزرگتر و کلانتر هست. حلقات مشخص و گروه های بسیار بزرگ استخباراتی در این مقطع تاریخی حالا اینا بحث دارن. حتی ما میتوانیم بعضی گروه های دیگر هم وابسته به حالا یک سری کشورهای بزرگ قدرتمندی که به نحوی خودشان متحد استراتژیک افغانستان هستند، ولی دولت افغانستان را وادار در این میکنند که باید اداره موقت را قبول بکند و گذار بکند به یک وضعیت دیگری که دولت تسلسل به وجود بیاد و این دولت تسلسل مبتنی بر اولویت های که حالا در قطر مطرح شده و بین طالبان پاکستان ها و آمریکایی ها مطرح شده. اینها موارد و متغیرهای متعددی هستند که توانسته وضعیت کابل را متاسفانه دگرگون و متحول بسازد.
اظهارات ملا برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر مبنی بر حضور و اقامت سران طالبان در پاکستان باعث واکنش‌های گسترده در محافل سیاسی و نزد اشخاص سیاستمدار شده است. در این ارتباط تحلیل بشنوید از آقای جمالیار.
ببینید بدون شک از گذشته‌ها پاکستان به عنوان بازیکن اساسی در پروسه صلح افغانستان تلاش کرده تا نقش مؤثر را البته با توجه به استراتژی و منافع خودشان در قبال پروسه صلح افغانستان بازی بکنند و از طرف دیگر هم این فکر میکنم که یک بحث بسیار واضح هست که گروه های طالبان همواره دستور و برنامهشان از طرف پاکستان هم در گذشته تدوین شده و ما فکر میکنم که حتی در آینده هم نقش پاکستان در قسمت تعریف استراتژی و یا رویکرد گروه طالبان در پروسه صلح افغانستان از جانب پاکستان تعریف خواهد شد. آنچه که اتفاق افتاد سفر هیئت مذاکره کننده به رهبری ملا برادر با پاکستان دو تا پیامد میتونه داشته باشم. بحث اول این که پاکستان به عنوان بازیکن اساسی دیدگاه خود در قبال پروسه صلح افغانستان از طریق طالبان به دور بعدی در ماه آینده میلادی مذاکرات در سر گرفته شود تعریف بکنه و همچنین برنامه‌ریزی برش داشته باشه و از طرف دوم پیام داشته باشه بر جامعه جهانی که پاکستان به عنوان یک کشور تسهیل کننده این پروسه میتونه که برای آوردن سلطات افغانستان یک اقدام و یک حرکت قابل ملاحظه را در پی داشته باشم. اما آنچه که مهم است چقدر میتونه حکومت افغانستان جامعه جهانی در قبال پروسه صلح افغانستان فشار وارد میکنند بالای پاکستان تا بر بنیاد منافع افغانستان گروه طالبان وادار بسازه تا میز مذاکره بر اساس از او برخورد و حرکت داشته باشه. این بحث است که بعد از شروع شدن مرحله دوم گفتگوهای سال میان گروه های طالبان و تیم مذاکره کننده حکومت افغانستان برجسته خواهد شد. متاسفانه نه در گذشته و نه در آینده پاکستان صادقانه در پروسه صلح افغانستان عمل کرده و عمل خواهد کرد و همچنان به عنوان یک نقطه فشار برای طالبان از این امتیاز استفاده استراتژی خود خواهد داشت.
آیه جمالیار، در هفته ها و ماه های گذشته آیه زلمه خلیلزاد بارها با پاکستان سفر کرده در حالی که سفر به افغانستان نداشته. آیه رحمت الله نبیل هم در صحبتش به این موضوع اشاره داشته. آیه این سفرهای مکرر آیه خلیلزاد به پاکستان به معنای کنار گذاشتن دولت افغانستان از مذاکرات صلح و زد و بند با دولت پاکستان هست برای مذاکرات صلح، یا نه اینا میخواین که پاکستان را تحت فشار بگذارن تا از اون طریق طالبان را در واقع موضعشان را بشکنن؟
ببینید، هم ایالات متحده آمریکا و هم پاکستان در پی منافع خود در منطقه تلاش میکنند. فشارهایی که از جانب ایالات متحده آمریکا بالای پاکستان در گذشته و در این اواخر هم ما شاهدش بودیم، پیامدش مشخص و واضح است، چون آمریکا میخواهد جنگ طولانی را که در افغانستان آغاز کرده بود را در نحو برش نقطه پایان ببخشه و از سرمایه و پول هنگفته که در این جنگ مصرف میشه جلوگیری بکنم. از این لحاظ من فکر میکنم که یک بود قضیه این است که سفرهای اخیر آقای خلیلزاد بر بنیاد منافع و استراتژی خود ایالات متحده آمریکا در قبال پروسه صلح و همچنان جنگ کنونی در افغانستان تعریف شده، و از جانب دیگر هم قسم که بیشتر هم اشاره کردم نقش پاکستان در قبال جنگ و پروسه صلح افغانستان از گذشته ها هم به نحو محسوس شده، و چون نفوذی که به حکومت پاکستان در ویژه آیسای بالای طالبا داره میتونه که فشار بیشتر وارد بکنه تا حداقل به خواستهایی که ایالات متحده آمریکا از گروه طالبان داره و خواسته ها را به دست بیارن. اما آن چیزی که متاسفانه پیامد منفی بر مردم افغانستان و حکومت افغانستان داره کمرنگ ساختن نقش حکومت افغانستان در قبال پروسه صلح هست، چی در گفتگوهایی که میان ایالات متحده آمریکا و گروه طالبان صورت گرفت. ما شاهد بودیم که متاسفانه بسیاری از مواد تفاهم نامه و یا همین یادداشتی که بین دو گروه به امضا رسید بر بنیاد شرایط و منافع افغانستان تعریف نشده، و هم به این شکل ما مردم افغانستان حراس داشت که فشارهای جامعه جهانی در ویژه ایالات متحده آمریکا بالای طالبان نه بر بنیاد شرایط و منافع افغانستان است، بلکه بر بنیاد استراتژی است که اونا میخواهند در منطقه برای سالهای بعد تعریف بکنند.
یک سرباز سابق ارتش هالند فاش کرد که در سال 2007 میلادی از آنها خواسته شده بود به خانه‌های مردم در روستای چورا واقع در ایالت اوروزگان در افغانستان شلیک کنند، چون با آنها گفته شده بود عناصر طالبان در این خانه‌ها مخفی شدند. این سرباز سابق که با روزنامه تروی هالند گفتگو کرده، دستور شلیک را تنها به اساس یک شنود رادیوی ناقص عنوان کرد و گفت در جواب تیراندازی‌های شدید اعضای ارتش هالند هیچ تیری از جانب روستا شلیک نمی‌شد، چون اصولاً آنها مسلح نبودند که بخواهند به کسی شلیک کنند. تحلیل بشنوید از آقای فریورد درباره این گونه حوادث.
ملت افغانستان از بیشتر از 4 دهه به این طرف آماج اهداف مختلف دشمنان وحدت ملی، تمامیت ازی و استقلال سیاسی و هویت خود قرار دارند، و این نایرشون تا به حال هم در افغانستان کماکان مشتعل است. حضور نامیمون قوای ناتو از سال 2001 به این طرف نه تنها جنایات دوران اشغال شوروی را در اذهان مردم افغانستان تازه کرد، بلکه بر اعداد شبزود و جماعت بیشمار توسط نیروهای ائتلاف بین‌المللی برابری ایالات متحده آمریکا در افغانستان صورت گرفت. توقع بود که در افغانستان یک نظام منبعث از اراده مردم افغانستان به وجود بیاید و مؤسسات عمده سیاسی مثل شورای ملی، حکومت و قوه قضاییه به نمایندگی از ملت افغانستان از منافع مردم دفاع کنند. یا روزها در سینه و در اذهان مردم بدون تحقق باقی ماند. ما علاوه هم پارلمان داریم و هم حکومت داریم، هم قوه قضاییه داریم و هم یک پدیده شومی به نام جامعه مدنی که معیار پدیده و وابسته به انجوهای هدفمند خارجی ها میدانند. اما هیچ کدام از این نهادها نتانست که جلوی جنایات قوای ناتو را در افغانستان بگیرند، و حکومت افغانستان هم متاسفانه شهامت نداشت چی در زمان آقای کرزی و چی در زمان آقای غنی که در دفاع منافع حمله های مردم افغانستان بپردازه و جنایات نابخشودنی قوای خارجی در افغانستان مورد پیگرد قانونی از طریق مراجعه دیو قضایی قرار بدن. ولی خارجی ها خودشان کشورهای که دیگه حضور نظامی نامیمون دارن هر از گاه بدانه یکی جنایات که در کشور ما توسط قوای نظامیشان صورت گرفته این جنایات هدفمند یا سیستماتیک نبوده و به نیابت از سیاست رسمی کشور میمان نبوده، میخواهم از نظام خود یک چهره به اصطلاح انسانی نشان بدن و جنایات را که گویا توسط بعض از جزوتامای نظامی کشورهای متهاجم در افغانستان صورت گرفته او را یا مورد پیگرد قانونی قرار میده که جنایت اونا که اخیری که از کوه کایش انعکاسیات گویا حکومت از سرجا میخواه این جنایات ضد بشری را مورد پیگرد قانونی قرار بدهد. اگر قرار باشد که این کشورها به اصل حاکمیت ملی افغانستان باور داشته باشند که ندارن، باید مطابق قانون محل ارتکاب جرم که جنایت در افغانستان صورت گرفته این جنایت باید در خاک افغانستان و مطابق قانون نافذی افغانستان مورد پیگرد قانونی و محاکمه باید قرار بگیرد.
اخبار و تحلیل‌های خبری را از رادیو دری میشنیدید. بخش بعدی اخبار ساعت 4 بعد از ظهر به وقت کابل خواهد بود. خداحافظ شما.
خب اولین برنامه‌ای که بعد از خبر ساعت 1 با وقت افغانستان تقدیم شما عزیزان میشه نامش مجله اقتصادی است که امیدوارستیم بشنوید و استفاده کنید.
مجله اقتصادی. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و سلام به شما شنوندگان گرامی. اسلام زاده هستم به همراه سید سلطان علی حسینی تهیه کننده و نویسنده، سید موسوی صدابردار و سایر همکارانم با برنامه این هفته مجله اقتصادی در خدمت شما هستیم. در این برنامه به کاهش درآمدهای سال مالی گذشته افغانستان، انتقادها به انحصاری شدن پروازهای شرکت هوانوردی آریانا به هند، افزایش شمار افراد فقیر در افغانستان، برنامه دسترخوان ملی و برخی موارد دیگر می پردازیم. وزیر مالیه افغانستان در نشستی در کابل گفت که درآمدهای سال مالی گذشته کمتر از اهداف تعیین شده بوده است. عبدالهادی ارغندیوال علت کاهش درآمدهای ملی را به بحران کرونا پیوند داد و گفت که هرچند این وزارت امسال با کاهش درآمدهای ملی روبرو بوده، اما تلاش می شود که بر اساس تعهدات حکومت افغانستان در نشست ژنو این کشور در 4 سال آینده به خودکفایی برسد. عبدالحبیب زدران معین وزارت مالیه افغانستان هم گفته است که به علت بحران کرونا 31 میلیارد افغانی کمتر از 200 میلیارد افغانی تخمین هایی که در بودجه سال مالی گذشته برای گردآوری درآمدهای کشور تعیین شده بود کاهش رونما شده است. ما معاون اداره راه آهن افغانستان از حجم 15 میلیون تنی ترانزیت با اتصال ریلی ایران به آسیای مرکزی از طریق افغانستان طی 5 سال آینده خبر داد. عبدالباری صدیقی، معاون فنی و زیربنای راه آهن افغانستان، در خصوص فرصت‌ها و چالش‌های موجود در این مسیر و اتصال ریلی ایران و افغانستان به کشورهای منطقه گفت: راه آهن هرات خاف نقش بسزایی در اتصال افغانستان به آب‌های آزاد جنوب ایران داشته و در نهایت می‌تواند منجر به کسب منافع فراوان در حوزه تجارت خارجی شود. وی افزود بر اساس طرح توسعه راه آهن افغانستان، شهر هرات به عنوان یک چهارراه اتصال ریلی در سطح ملی و همچنین در سطح منطقه‌ای نقش بسزایی خواهد داشت. ما بر اساس برنامه‌های تدوین شده برای راه آهن افغانستان، از یک سو به راه آهن ایران و کشورهای منطقه متصل خواهیم شد و هم از سوی دیگر با ساخت راه آهن هرات، بخش ریلی مزار شریف، زمینه اتصال ریلی ایران با کشورهای ازبکستان و تاجیکستان را فراهم خواهد کرد. عبدالباری صدیقی در ادامه گفت: با توسعه شبکه ریلی افغانستان به سمت جنوب و جنوب شرق افغانستان از طریق شهر فراه و سپس قندهار به شبکه ریلی پاکستان و شهر کویته در این کشور متصل خواهیم شد. وزیر تجارت و صنعت افغانستان پیشتر در سفر به ولایات حوزه غرب این کشور و به ویژه ولایت هرات از شهرک صنعتی این ولایت و تعدادی از کارخانجات صنعتی آن بازدید و فاز چهارم شهرک صنعتی را هم افتتاح کرد. اظهارات همکارم فیض احمد محمدی را در این زمینه بشنوید از هرات.
آقای غوریانی، وزیر تجارت و صنعت افغانستان، در سفری به غرب کشور فاز چهارم شهرک صنعتی ولایت هرات افتتاح کرد. حضور آقای غوریانی در ولایت هرات در حالی است که خیلی از صنعتگران، تاجران و بازرگانان در حوزه های مختلف صنعت و تجارت فعالیت میکنند، انتقادها و اعتراضاتی دارند نسبت به اینکه حالا دولت افغانستان به وضعیت تجارت و صنعت در این کشور خیلی توجه نکرده. اما آقای غوریانی به شهر هرات آمد، رفت از نزدیک شهرک صنعتی را بازدید کرد، کارخانه‌های تولیدی را از نزدیک مشاهده کرد و فاز چهارم شهرک صنعتی ولایت هرات در حال افتتاح کرد که تاکید کرد دولت افغانستان بر حال حمایت می‌کند صنعت و سرمایه‌گذاری داخلی در افغانستان. او همچنان یکی از بزرگترین شرکت‌های تولیدکننده سولر در ولایت هرات افتتاح کرد و در این نشست سخنرانی هم کرد. او اعتراض کرد به وضعیت امنیتی که در ولایت هرات وجود داره و تاکید کرد و خطاب به والی هرات گفت که باید امنیت در ولایت هرات تامین بشه تا اینکه تاجر و سرمایه گذار هراتی و افغانستانی بتوانه که خیلی به راحتی سرمایه گذاری بکنه، کار بکنه، ایجاد شغل بکنه و به هر حال وضعیت اقتصادی افغانستان رو دگرگون بسازه. وزیر صنعت و تجارت افغانستان همچنان گفت که او پس از این که به این سمت گماشته شده و تعیین شده، تلاش خواهد کرد تا اینکه رونق اقتصادی و تجارتی را در افغانستان او را به یک انقلاب اقتصادی تبدیل و تغییر بده. وزیر صنعت و تجارت همچنان گفت که سرمایه‌گذاران داخلی افغانستان خیلی به راحتی میتوانند از این پس در شهرک‌های صنعتی، در پارک‌های تولیدی و صنعتی افغانستان سرمایه‌گذاری بکنند، چرا که دولت حمایت می‌کند از صنعتگران و تاجرانی که پولشان و سرمایه‌هایشان را در این کشور به هر حال هزینه کردند. او همچنان همزمان 5 فابریکه تولیدی دیگر در شهرک صنعتی هرات افتتاح کرد و در حین افتتاح این شهرک ها و این فابریکات تولیدی تاکید کرد که عمدتاً باید تاجران، صنعتگران و کسایی که به خاطر شکوفایی و رونق اقتصادی در ولایت هرات دارن تلاش میکنند، از نیروی جوان و تحصیل کرده بیشتر استفاده بکنند و به هر حال حضور افراد متخصص در فابریکات صنعتی هم درخواست کرد. وزیر صنعت و تجارت افغانستان همچنان در مرکز شهر هرات یکی از بزرگترین نمایشگاه های تولیدات صنعتی و همچنین توانمندی‌های اقتصادی مردم افغانستان در اونجا افتتاح کرد. در این نمایشگاه بیشتر از 70 غرفه محصولات تجارتی، تولیدی و صنعتی و همچنین نمایندگی محصولات خارجی که وارد افغانستان میشه به نمایش گذاشته شد. او در حین افتتاح این نمایشگاه هم تاکید کرد که برگزاری چنین نمایشگاه‌های میتونه قدرت تولید و صنعت افغانستان را برای جهانیان به نمایش بگذاره و راه را باز بکنه به اینکه خیلی از کسایی که در بیرون از مرزهای افغانستان به تولیدات داخلی کشور توجه میکنند و علاقمند هستند میتوانند که از محصولات داخلی خریداری بکنند. او همچنان گفت که دولت افغانستان به ویژه وزارت صنعت و تجارت در حال رایزنی هست که بتوانه بازارهای مناسبی را در بیرون از کشور ایجاد بکنه تا اینکه محصولات داخلی افغانستان در این بازارها راحت‌تر به فروش برسه و تاجران و سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران افغانستان دیگه دغدغه‌ای برای فروش محصولاتشان به بیرون از مرزها هم نداشته باشند. وزیر صنعت و تجارت افغانستان همچنان گفت که او در ملاقاتی که با اتاق صنعت و تجارت بانوان ولایت هرات داشته اطمینان داده که خیلی تلاش خواهد کرد تا اینکه صنعت داخلی افغانستان به ویژه صنایع دستی بانوان هم در بازارهای بیرون کشور به فروش برسه.
اخیراً خبرهایی در خصوص انحصاری شدن پروازهای شرکت هوانوردی آریانو به هند منتشر شده که انتقادهای شرکت‌های خصوصی افغانستان را در پی داشته است. مسئولان اداره هوانوردی افغانستان می‌گویند که این تصمیم از سوی حکومت هند گرفته شده، اما برخی منابع خبری گزارش دادند که در تصمیم هند شرکت خاصی برای ادامه پروازها از افغانستان به هند مشخص نشده است. اما اداره هوانوردی افغانستان اخیراً در یک نامه رسمی اعلام کرد که از آغاز ماه آینده میلادی پروازهای کابل دهلی و دهلی کابل منحصر به شرکت هوانوردی آریانا خواهد شد. مسئولان انجمن حمایت از هوانوردی افغانستان میگویند که با در نظر داشت مشکلات موجود، فراراه شرکت‌های هوانوردی در افغانستان انحصار خدمات از سوی حکومت این شرکت‌ها را با چالش‌های بزرگ روبرو خواهد کرد. برخی کارشناسان معتقدند که تصمیم برای محدودیت پروازها به خاطر جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس کرونا بوده و کوتاه مدت خواهد بود. دعوت میکنم اظهارات عبدالواحد احمدیار، کارشناس امور هوانوردی افغانستان را در این زمینه بشنوید.
در قدم اول انحصار و انحصار طلبی در هر موضوعی محکوم به شکست هست و محکوم به زیان هست و سیاست بسیار غلطیه. ما تا در این مقطع فکر میکنم اولا که بین دو کشور قراردادهای هوانوردی هست که تعداد پروازهای مشخص شده و شرکت هایی که اجازه هم دارن در بین همه کشورها یک مرسوم هست که قراردادهای هوانوردی امضا میشه و تعداد پروازها به صورت هفتگی مشخص میشه از دو طرف به صورت مساوی. یعنی اگر از 8 پرواز از هند قرار به انجام بشود، 8 پرواز هم باید از افغانستان انجام شود. کدام شرکت ها انجام بدن، اینها در پروتکل بین دو کشور مشخص شده و تعیین شده هست. در مورد بحث ای که تصمیم گرفته شده هواپیمای ملی حساب هندوستان، ایر اندیا و آریانا پرواز داشته باشند، اگر بنا به زمان بحث کرونا و پروتکل‌های بهداشتی و رعایت پروتکل‌های بهداشتی باشه، میتونه به صورت موقت منطقی باشه. در کشورهای دیگه هم اتفاق افتاده، خیلی از پروازهای شرکت‌های خصوصی اجازه نمیدن و شرکت‌های ملی فعلا ماموریت انجام پروازها رو به عهده گرفتن تا نرمال شدن وضعیت پروازها. ولی اگر واقعا این تصمیمی باشه که دولت افغانستان گرفته باشه و این رو به صورت انحصاری داده باشه به آریانا، این خبط بسیار بزرگیه و ظلم بسیار بزرگی به صنعت هوانوردی و به شرکت کامیار و شرکت‌های موجود دیگه در بازار، چه در هندوستان و چه در افغانستان، که بازار رقابت تضعیف می‌کنه، افزایش قیمت میده، هزینه‌ها بالا می‌بره و باعث کمبود امکانات میشه. خب شرکت آریانا فعلا رو توانایی نداره که خاطرش به صورت انحصاری مسیری مثل هندوستان که همیشه دیماند بازار داره و همیشه تقاضا داره و روزی حداقل در زمانهای نرمال 3 تا 4 تا پرواز ما از کابل و مقصد دهلی پرواز داشتیم، همیشه پر بوده. لذا آریانا رو توانایی نداره که بخوای انجام بده و این در واقع یک کار بسیار، سیاست بسیار غلطیه و آسیب شدیدی میزنه هم به صنعت هوانوردی و هم به بازار سفر به هندوستان. ولی اگر طرف دولت هندوستان تعیین شده باشه به خاطر کنترل فریبی کرونا به صورت مقطعی میشه قابل تحمل باشه. در صورت کلی بسیار این عمل محکوم هست و در میدان عمل هم دچار مشکل خواهد شد. من قطعا قطع به یقین به شما میگم که این موقتی هست و باید کنترل پروتکل ها و کنترل مریضی کرونا باید باشه.
معاون هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد پیشتر از افزایش شمار افراد فقیر در افغانستان ابراز نگرانی کرد. رامش راجا سنگم، معاون هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد، گفته که شمار نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه در سال آینده میلادی در افغانستان از 11 میلیون نفر کنونی به 16 میلیون نفر افزایش خواهد یافت. در تماس با سیف الدین سیحون، کارشناس اقتصادی و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل، از وی پرسیدیم که با وجود سرازیر شدن کمک‌های بین‌المللی به افغانستان طی حدود دو دهه گذشته، چرا ما هر سال شاهد افزایش میزان فقر در این کشور هستیم؟
یک دلیل روشن داره و اونی که نگاه دستگاه سیاسی افغانستان با مسائل فقر زدایی، اشتغال زایی و همچنین ایجاد کار و زمینه های دیگه توسعه، یک مقدار نگاه لیبرالی یا نگاه بازار آزادی دارن و از طرف دیگه دستگاه سیاسی افغانستان چون یک دولتی است که بیشتر کمک ها و رانت از کشورهای دیگه دریافت میکنه، اینها را در حقیقت به اهداف سیاسی امنیتی و مثلا حامی پروری و بعض مسائل دیگه مصرف می‌نه. شما دیدین که وجوهی بسیار زیاده، مثلا 30 میلیون و 40 میلیون افغانی تا حدود 100 میلیون افغانی برای افراد و اشخاص توزیع میشه که اینا هیچ نقشی در سیاست گذاری، در کار مؤثر دولتداری ندارن، ولی عمدتاً افراد هستن که تبلیغات می‌کنن به نفع یک گروه سیاسی یا کارای یا حامیای یک نظام هستن یا از این بابت. در حقیقت این نشان میده که وجوهی که افغانستان دریافت میکنه چون اینه ناشی از درآمد ملی و مردمی نمیدونه، اینه در حقیقت به اهداف بسیار بسیار غیر مولد، به اهداف بسیار مقطعی مصرف میکنن. و عمدترین مسئله که وجود داره پاسخ این است که نگاه دستگاه سیاسی افغانستان برای فقر زدایی و اشتغال زایی و ایجاد درآمد همراه با یک دیدی منطقی و عقلانی نبوده و در این راستا هیچ نوع نگاهی ندارن. اینو توجهشون نیست که از طریق مثلا اقتصاد باز و تجارت و داد و ستد باز اینا میتونن که زمینه اشتغال و کار فراهم بکنن و درآمد را توزیع شه. در این شک نیست که در موارد اینا کار میدن، اما اینا در حقیقت برای یک کشور فقر زده و جنگ زده اگر یک استراتژی و یک برنامه جامع و کامل و همه جانبه در حقیقت اتخاذ نشود، اینها به تنهایی کار نمیدن. از این بابت نشان میده که در حقیقت سیاست گذاری در افغانستان یک مقدار مشکل داره. منابع مشکل نیست، منابع کم و بیش وجود داره، ولی این منابع هم به جهت اهداف توسعه پایدار و توسعه اقتصادی اختصاص نمیدن، بیشتر در مسائل امنیتی و نظامی و بعضا مسائل دیگه صرف میشه. از این بابت این نارسایی ها کماکان باقی میمونه. گزارش دیگه ملل متحد بود که افغانستان از نظر شاخص توسعه انسانی در پایین‌ترین حد قرار دارد و او شاخص فقر است، ضمناً هم عدم دسترسی یا دسترسی به آموزش و پرورش است و امید به زندگی. اینها در شرایطی که یک کشور در معرض فقر گسترده باشه هم امید به زندگی کم میشه، دسترسی به آموزش و پرورش تقلیل پیدا میکنه و صرف یک فقر و نارسایی هم در نبود ظرفیت‌های انسانی بسیار زیاد پیدا می‌کنه. از این بابت همون گزارش هم حاکی از این بود که در افغانستان یک برنامه گذاری برای تقویه مهارت‌های انسانی و همچنین آموزش و پرورش و صحت و محیط زیست یا صورت نمی‌گیره. افغانستان در این چالش‌ها کماکان در چند برابر این نارسایی‌ها گیر مانده. اینا در حقیقت همون مولود ناتوانی فکری و برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌های دستگاه هستند که فاقد دید و برنامه برای تحقق اهداف است.
سخنگوی صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف در افغانستان اخیراً اعلام کرده که بیش از 2 میلیون کودک در 27 ولایت این کشور با خطر سوء تغذیه شدید مواجه هستند. فریدون آریان گفته که در سال 2021 میلادی این اداره به 21 میلیون دلار نیاز دارد تا با این چالش مقابله کند. در تماس با حسن علی فکور، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در کابل، از وی در رابطه با تبعات این قضیه و راه‌های حل این مشکل پرسیدیم.
خبری که خب تکان دهنده واقعا 2 میلیون کودک که امروز با سوی تغذیه مواجه باشد، این به این معنی که هم در رشد زنا، در سلامتی جسمی و روانی زنا و روی خانواده زنا یک تاثیر بسیار بدی مگذاره و این نیرویی که امروز قسمی رشد کنند و قسمی بزرگ شوند، قطعا در فردای جامعه ما که به عنوان یک نیروی توانمند باشد، یک نیروی با استعداد و با ظرفیت که در بخش های مختلف ما بتوانیم در رشد و توسعه جامعه از استفاده کنیم، شاید موفق نشیم. به هر صورت خبر یک متاسفانه شنیده شده و تا جای خوب خبرهای یونیسف خبرهای دور از واقعیت نیست، حتما اونا روی یک برنامه خاص تحقیق کردن، پژوهش کردن و آمار به دست آوردن و عواملی که باعث از این شده که توی تغذیه برای یک سال ما پیش بیاید، باید بخشش همین فقر، بیکاری، ناامنی. متاسفانه بخش زیادی از خانواده ها سرپرستای خود را از دست دادن در جنگ ها، خیلی از جوانای ما کشته شدن از پلیس نیروی که مربوط به داخل وزارت دفاع، حتی از جبهه مخالف که گروه طالبان باشن، گروه های شورشی باشن. خب بالاخره اینا مربوط به می جامعه هستن، وقتی که سرپرست خانوادهشان کشته میشه، نابود میشن، از بین میرن، خب اولادای زنا، فرزندای زنا، فرزندای زمین وطن، نظمی کشور، نظمی سرزمینن، با فقر و بیکاری و تنگدستی مواجه میشن. نتیجه شمیه که هزاران کودک ما با سوی تغذیه مواجه میشه. راهکارهای زیادی برای اینکه از این بدبختی و از این مشکلات و گرفتاری ها جامعه ما و خانواده های ما نجات پیدا کنه، یگانه راه مطمئنش ختم جنگ در کشور. باید این جنگ به هر شیوه و به هر قیمتی که شده، بالاخره کشورهای زیادی بودن، قاره‌های زیادی بودن که سالهای سال با جنگ داخلی یا جنگ بیرونی گرفتار بودن. بالاخره جنگ برای همیشه که نمیشه، یک کشور از ابتدای تأسیس خود تا آخر تا قاف قیامت گرفتار جنگ باشه. ولی متاسفانه جنگ افغانستان بسیار طولانی شده دیگه. هر جنگ باید یک ختم داشته باشه، پایانی داشته باشه. سیاستمدارای ما، زمامدارای ما، چیز بخش دولت، چه حتی گروه های مخالف، لااقل اگر مخالف این نظام هستن ولی مخالف وطن خود که نیستن، مخالف سرزمین و مردم خود، اولادای خود که نیستن، باید به این عقلانیت، به این نتیجه رسیده باشن که این جنگ باعث میشه که روز بروز سرزمین ما، وطن ما از بین بره. این جنگ خاتمه پیدا کنه، خب بخش زیادی از امکانات و سرمایه هایی که مصرف جنگ میشه، اینا مره به سمت رفاه خانواده ها، به سمت بازسازی، اشتغال، تولید و میتونه یک فقر شدید رو از جامعه کاهش بده. و در ضمن که جنگ خودش هزینه نیروی انسانی داره، در جنگ بیشتر کسانی کشته میشه که هر کدامش یک خانواده را تامین میکنه. خب این فردی که امروز در میدان جنگ کشته میشه، در مسیر راه کشته میشه، در هر جایی کشته میشه، خب یک خانواده را نابود میسازه. خب نابودی از این خانواده این به این معنیه که فرزندانش به سمت بیکاری و فقر و تنگدستی پیش میرن و سوی تغذیه و همه چیزی بگی نادانی و جهل، همهش نتیجه جنگه. یکی از راههایش همی ختم جنگه. حالا در زمینه که باید دولت و همه بسوی صلح و آشتی حرکت کنن، یک راهی حل پیدا شده برای اینکه می جنگ افغانستان خاتمه پیدا کنه. خب در ضمنش با می وضعیت فعلی باید دولت یک مثال بیشتر احساسی مسئولیت داشته باشد. این زنگ خطری که متوجه اول از دولت یا خطاب اولش میتونه از دولت مردای ما باشد. همین سرمایه هایی که امروز حیف و میل میشه به این طرف و اون طرف، همین سرمایه ها را متمرکز کنند به سمت خانواده های بی سرپرست، یک سازمانی باشد یا می وزارت شهدایی که ما داریم، می وزارت بیشتر امکانات در اختیارش قرار بگیره، بوده به سمت شناسایی خانواده هایی که سرپرست ندارن، خانواده هایی که نیروی خود را از دست دادن، سرپرست خود را از دست دادن، اینا رو بیشتر تحت پوشش قرار بدن، امکانات در اختیار جناب بگذارن، سازمان های خیریه را به این سمت سوق بدن که لااقل با یک فقر شدید خانواده ها مواجه نباشن.
خب شما شنوندگان گرامی در جریان هستین که برنامه دسترخان ملی اواخر ماه سرطان سال جاری از سوی حکومت افغانستان با هزینه 244 میلیون دلار آغاز شد. دولت افغانستان هدف از راه اندازی این برنامه را کمک به معیشت خانواده های بی بضاعت عنوان کرد. اما پارلمان افغانستان برنامه دسترخان ملی را رد کرد و آن را مخالف قانون خواند. با وجود این